أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاللعن على أعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله پنجم، سلام علیکم. فی قبول شهادتهن فی الوقف وجهن لا یخلو عن اشکالن و تقبل شهادتهن في حقوق الأموال كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد المتعلق بالأموال ونحو ذلك مما هو حقوق آدميون. ولا تقبل شهادتهن في ما يوجب القصاص. در این مسئله پنجم سه تا مطلب بیان شد. مطلب اول در مورد وقف است که دیروز اشاره به او داشتیم. مطلب دوم در رابطه با برخی از حقوق مالی است که مستقیم مال نیست ولی یترتب علیه المال هست، و مطلب سوم در رابطه با ثبوت قصاص است. در رابطه با وقف امام رحمت الله علیه فرموده است فی قبول شهادتهن فی الوقف وجهن لا یخلو عن اشکالن، در این که شهادت نساء در مورد وقف آیا قابل قبول است یا نه، وجهی هست، یعنی بی دلیل نیست، ولی آن وجه و دلیلش خالی از اشکال نیست. صاحب جواهر در صفحه 169 از جلد 41 می فرماید و کیف کان فقد بان لک مما ذکرناه الوجه فی قول المصنف و فی الوقف تردد ازهره وفاقا للمحکی عن المبسوط و ابن ادریس و البراج انه یثبت بشاهد و امرأتین و بشاهد و یمینه. می فرماید ما توضیح مفصلی در رابطه با حقوق آدمیین که جنبه مالی داشته باشد توضیح دادیم. از این توضیح مفصل ما معلوم می شود که چرا مرحوم محقق رضوان الله علیه در شرایع نسبت به وقف فرموده است و فل وقف ترددون. آیا شهادت نساء در مورد وقف قبول می شود یا نه؟ ابتدا محقق در شرایع فرموده از فیه ترددون، مسئله مورد تردید است آیا قبول می شود یا نه. به تعبیری در مدرس در مسئله قول واحدی وجود ندارد، اقوال است، لذا باید از بین اقوال بهترین را انتخاب کرد. یک قول آن است که شهادت نساء منضمن الی الرجال در وقف قابل قبوله، قولی هم هست به عدم القبول، ممکن اقوال دیگری هم باشد، ولی ایشان فرموده است و فی الوقف ترددون. حالا بعد چی؟ ازهرهو، یعنی قول ظاهرتر و قویترش آن است که وقف ثابت می شود به شاهدن و امرأتین، یعنی یک شاهد مرد و دو تا شاهد زن. بنابراین شهادت نساء منضمن الی الرجال به نظر محقق در مورد وقف قابل قبول است. پس شهادت نساء منضمن الی الرجال در مورد وقف، مرحوم محقق در شرایع فرموده است قبول است. از هر هو انه یثبت به شاهد و امرأتین و به شاهد و یمینن، حتی وقف به وسیله یک شاهد و قسم نیز قابل اثبات است. بعد صاحب جواهر در بعد از کلمه ازهرهو اضافه کرده است وفاقا للمحکی عن المبسود و ابن ادریس و البراج، فرموده است محقق در این نظریه تنها نیست، شیخ در مبسود هم ازش همین معنا نقل شده که شهادت نساء در وقف قبول است. ابن ادریس هلی رحمت الله علیه او هم نظرشون همینه. آقای براج که از علماست ایشون هم نظرشون همینه. پس قبول شهادت نساء فی الوقف مرحوم محقق در شرایع پذیرفته، سه نفر دیگر هم از علمای بزرگ نام بردیم که پذیرفته. در بعد از کلمه و به شاهد و یمین، یعنی وقت با یک شاهد و قسم قابل اثبات است، در ادامه کلام، این کلام مال محققه، در ادامه صاحب جواهر فرموده است ان کان علی محصورن، اگر این وقف وقف خاص باشد، اگر وقف باشد بر جمع محصور و محدودی مثل اولاد واقف که معلومه حالا 5 نفرن 10 نفرن، بعد فرموده در این صورت با یک شاهد مرد و قسم موقوف علیهم وقف قابل اثبات است. تا اینجا اصل مطلب، دلیل این مطلب چیست؟ به چه دلیل میگویید شهادت و نسا فی الوقف قبول است و وقف به شهادت اونها اثبات می شود؟ فرمودن ولکونهی من حقوق الناس قطعا، در این که وقف از حقوق الناس است، یعنی یتعلق بهی حقوق الناس، حق مردمه در تمام امور، در تمام انواع وقف. شما در وقف خاص که خیلی معلوم است که وقف حق الناسه، افرادی که منافع را باید استفاده کنن مشخصن که کیها هستن. در وقف عام مثلا وقف بر مسجد کرده است، مغازه را وقف بر مسجد کرده است، در اینجا هم حق الناس، چون اجاره مغازه را که به خدا نمیخوان بدن، خدا نیاز ندارد، باید در امورات مسجد مصرف بشود. بله مال خدا است، ولی کی استفاده می کند مهم است. اعم از تعمیر مساجد برای نمازگزاران یا تأمین هزینه امام جماعت یا خادم مسجد و امثال ذلک، خلاصه یتعلق بهی حق الادمیین. پس در این که وقف حق آدمیین است و حق الله نیست، اینجا شکی و تردیدی نیست، حق الادمی هست قطعا.
بله بسرات.
حالا این قلت مگر در تمام مواردی که حق آدمی باشد شهادت و نسا قبول می شود؟ اینجور که نیست. حق الادمیین علی قسمین، یه قسم از اونها هست که اصلا جنبه مالی ندارد، در اونجا گفتیم شهادت النساء غیر مقبولته. قسم دوم از حقوق آدمی حقوقی است که جنبه مالی دارد، ادعا مال است او یترتب علیه المال. اینجا بود که شهادت النساء یا منفردات یا منظمات قبول بود. شما در حرف اول گفتید وقف حق الادمیین است، خیلی قبول دارید، اما شهادت النساء مقبولتون صرف حق آدمی بودن کافی نیست. لذا صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید بل تجری علیه جمیع و احکام الملک عدل امتناع ان نقله، تمام احکام ملک بر وقف مترتب می شود، فقط و فقط یک فرقی با ملک مطلق دارد. ملک مطلق قابل انتقال از مالک به غیر مالک است، می فروشد او را، ولی در وقف لا یباع و لا یوهب، انتقال به غیر پیدا نمی کند. و الا چنان که شما زمین شخصی خودتان را کشاورزی میکنید و از منافعش استفاده میکنید، اونجا را آبیاری میکنید، اگر شرایط باشد ساختمان میسازید، الا غیر ذلک، تمام این تصرفات را در وقف میتوانید انجام بدید. فقط یک تصرفی ممنوع است و اون تصرف انتقالی. این جمله را صاحب جواهر برای چی فرموده؟ به خاطر این است که بفرماید نه تنها حق آدمیین است، بلکه حق مالی هم هست. یترتب علیه المال است. پس حق آدمیین صرف نیست، بل تجری علیه جمیع احکام الملک عدل امتناع عن نقله. و ذالکه یعنی این امتناع از نقل، لا یخرجه عن الملکیه، از ملکیت خارجش نمی کنه، خلاصه ملکه. که ام الولد، حالا ام ولد مثال است دیگه، بعده فرموده که اگر مولا کنیزی داشته باشد و او ام ولد بشود، یعنی از مولا فرزند داشته باشد، مولا حق ندارد او را بفروشد، به غیر منتقل نمیتواند بکند، هرچند از ملکیتش هم خارج نمیشه، پس فرقی نمیکنه. الا میخواد بفرماید بالاتر، وقف در بعضی از موارد انتقالش هم جایز است، فروشش هم جایز است در بعضی موارد. کجا؟ وقتی که بین موقوف و علیهم اختلافی بشود که خوف از بین رفتن و نابودی وقف باشد، آنجا میتواند وقف را بفروشد. حالا موارد جواز بیع وقف باید در کتاب وقف خونده باشه. پس حداقل این است که گاهی وقف قابل فروش است و قابل انتقال است. اینجور نیست که بگید مطلقا وقف قابل انتقال نیست. با این قضیه خلافا محکی عن الخلاف بناءً على عدم الانتقال، این خلافا یک مطلب دیگری است در ادامه، آیا وقف قابل انتقاله یا به ملک واقف اولیه باقی میماند؟ من خانه ام را وقف کردم للمسجد، آیا این خانه از ملک من خارج می شود تا وقف کردم یا از ملک من خارج نمی شود؟ یک نظریه آن است که به مجرد وقف شیء موقوفه از ملک واقف خارج می شود و به ملک خدا در می آید، یا به ملک موقوف علیهم خاص اگر باشد. پس انتقال پیدا می کند از ملک واقف. بعضی هم فرمودن بر ملک واقف باقی می ماند، منطقه ملکی است که لا یباع ولا یوهب، باید نگهش بدارد تا از منافعش در جهت وقف استفاده بشه.
ملک واقف وقف میکنه ولی زنده باشه، بعد
میتونه برگرده؟ اگر وقف مطلق کرده باشد نه، مشروط اگه باشد میتونه. خلافاً للمحکی عن الخلاف، بنابر عدم انتقال، چه ما قائل به انتقال الیه تعالی بشویم یا بگیم باقی است بر ملک واقع. بعد می‌فرماید الا ان المقصود من الوقف المنفعه، وقتی که شخص شیئی را وقف می کند، وقف چیه؟ تحبیس العین و تسبیل المنفع، این را محفوظ نگه دارد و منفعت را در جهت وقف مصرف بکند. پس مقصود اصلی از وقف این منافع است. والمنفعتو مالون. اگر مقصود از وقف منافع است والمنفعتو مالون هست، پس اولا حق آدمی است، ثانیا حق مالی است، و در موردی که حقوق آدمی مال باشد یا یترتب علیه المال، شهادت نساء قابل قبول است. این مطلب صاحب جواهر فرموده. حالا که این مطلب رو فرموده است، نتیجه این توضیح آن است که شهادت النساء در وقف باید قابل قبول باشه. پس امام رحمت الله علیه که فرموده ان فی قبول شهادت هن فی الوقف وجهون لا یخلو ان اشکالن، این لا یخلو ان اشکالن یعنی چی؟ وجهشو که ما گفتیم، دلیل این که در وقف شهادت النساء جائز و قبول باشد این است، حق آدمیین است یک، حق مالی هست دو، ضابطه ای که بیان شد شهادت النساء در حقوق مالی قبول است برش تطبیق میکنه. اما چرا لا یخلو ان اشکال، یعنی این وجه اشکال دارد، خیلی نمیشه بهش توجه کرد. محقق فرمود از هر روحو این است که قبول است. مرحوم محقق که فرموده از هر این است که قبول است، به خاطر این است که آن قاعده کلما کان الادعاء مالا او یترتب علیه المال فشهادت النساء فیه مقبوله، این قاعده را محقق تام و تمام میداند. لذا مصداق وقف از مصادیق این قاعده است. چون از مصادیق این قاعده است فرموده است از هر این است که شهادته نمقبوله. امام رحمت الله علیه در مسئله چهارم فکر میکنم یا سوم به این قاعده اشاره کردن، اما قاعده را به عنوان اصل مسلم قبول نکردن. لذا در اینجا امام رحمت الله علیه با مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هر دو طریق واحدی را طی کردند و یک مطلب را فرمودند. و آن این است که با توجه به روایاتی که میگوید لا تجوز شهادتهن الا فی الدین، لا تجوز شهادتهن الا فی المنفوس والعذر، لا تجوز شهادتهن الا فی ما لا یستطیع الرجل ان ینظر الی و امثال اینها، معلوم می شود اصل و قاعده بر عدم قبول شهادت است الا ما خرج به دلیل. در مورد وقف دلیل خاصی که اثبات قبول شهادت بکند وجود ندارد. چون دلیل خاص ندارد این قاعده هم از نظر ما منظور فی هست و بی اشکال نیست. لذا فرموده است وجهن لا یخلو عن اشکالن، تنها دلیل جواز و قبول شهادت همین قاعده گفته شده است و این قاعده دلیل قرص و محکمی ندارد. لذا احوت آن است که شهادت در مورد وقف قبول نیست. این یک حرف. و اما مطلب دوم در این مسئله، پنج شش تا مثال آورده شده است. فرمودن به این که و تقبل شهادتهن فی حقوق الاموال کل اجل و الخیار و شفعت و فسخ العقد المتعلق بالاموال. فرمودن در این موارد حقوق مالی مثل اجل، مهلت دین، مهلت 5 ماه بوده، 2 ماه بوده، 1 ماه بوده است، اگر اختلاف شد، خیار، حالا حق فسخ بی، حق خیارش 10 روز بوده است، بیشتر بوده است، کمتر بوده، حق شفعه، ملک مشاعی رو زید و عمر داشتن، زید به بکر فروخته است، اگر ملک مشاع است امر حق شفعه دارد، میتواند بگوید اخذ تو به شفعه، بیع رو باطل کند، خودش سهم زید را بخرد، البته به همان شکلی که فروخته. و فسخ عقد متعلق به اموال، عقد مالی، عقد نکاح نه، عقد عتق و امثال اینا که جنبه مالی دارد، مالی ندارد نه، عقدی که جنبه مالی داشته باشد مثل صلح، مثل بی. حالا اگر ادعا کرد یک کسی که بی فصل شده، دیگری گفت بی فصل نشده است، شهادت النساء قبول است یا نه. در اینجا امام فرمودن چون حقوق مالی هست قبوله. بعضی از اینها ممکنه دلیل داشته باشد ولی بعضی هست ممکنه که دلیل نداشته باشد. بله نه قبوله اصلا. یک مطلبی امام در مسئله سوم 100% قاعده رو رد نکردم. پشتوانه قاعده، بله ببینید، پشتوانه قاعده باید در همه جا دلیل باشد. یه وقت شما در موارد مختلفی دلیل خاص دارید، وقتی مصادیق مختلفه وجود دارد که دلیل خاص دارید، میگید اینجوریه، از مجموعه اونها یک قاعده شما استنباط میکنید و استخراج میکنید. ولی این قاعده که کل ما کان الادعاء و مالا اول مترتب علیه المال، 3-4 موردش دلیل دارد، موارد کثیرش دلیل خاص ندارد. لذا در اصل قاعده بعضی تردید کرده اند که این قاعده که با 2 مورد و 3 مورد نمیشه قاعده درست کرد. اگر بله بله فرمودن با 4-5 مورد قاعده نیست. شما قاعده فقهی کل شیء لک طاهر رو در نظر بگیرید، این قاعده همه جا جاری است. بله همه جا جاری است. بعد که همه جا جاری است میگین قاعده تو. ولی اگر موردی داشتید در 2 مورد، 3 مورد، 4 مورد دلیل دارید، مازادش گاهی دلیل بر نفیش دارید، اینجا قاعده نمیشه. در مسئله
موارد مالی که خیلی زیاده شده میشه، مثلا شما بگید تعداد معدود مستقاق تو بحث
نه نه تو بحث دو تا مطلب است. ببینید مواردی که ما دلیل داشته باشیم که شهادتهن مقبوله، تجربه شهادتهن مقبوله، در مورد دین یقینا دلیل داره. چرا؟ آیه قرآنه. شما در مورد دین الغاء خصوصیت بکن، بگو دین منحصر در بدهکاری استقراضی نیست، ثمن سلعه هم هست، امثال ذلک. حتی القاء خصوصیت کن، بگونم این کتابم دست شما هست، اینم القاء خصوصیت کن. اما خلاصه مطلب که در القاء خصوصیت هم محل تأمله، ولی در این حال مربوط به دینه، مربوط به دین است. در بعضی جاها هم دلیل داریم، در بعضی جاها دلیل داریم. حالا دینش یک مورد بود، موارد دیگری مثل مورد قتل در روم به تبادیهش دلیل داریم که دیه ثابت می شود. حضرت فرمودن خون مسلمان هدر نباید برود، اینجور موارد دلیل داریم. ما اینجایی که دلیل داریم پذیرفتیم، میگیم شهادت نساء قبوله. اما این نمل کلام جایی است که دلیل نداریم. جایی که دلیل نداریم آیا این قاعده برامون مسلم و قطعی باشد یا قطعی نیست؟ این 3-4 مورد بیشتر ندارد، اثبات قاعده کار ساده ای نیست. لذا امام اینجا فرموده قبول از شهادت. و
در مورد غیر مالی هم توی
که مثل نکاح مثلا اب ندارد منفوس و عضو. اونجایی که دلیل خاص داریم که تابع دلیلیم، ما به قاعده میخوام بگیم، به قاعده نمیشه. و مسئله مطلب سومی که در این مسئله گفته شده از این است: ولا تقبل شهادتهن فیما یوجب القصاص. شهادت نساء در موردی که پشت سرش قصاص باشه قبول نیست. یه وقت میگه فلانی فلانی رو کشت که مبتنی بر این شهادت طرف رو قصاص کنن، اینجا قابل قبول نیست. اما دیه چی؟ جنبه مالی دارد، قابل قبوله. این که جنبه مالی دارد قابل قبول است به خاطر روایت که قبلا روایتشو خواندیم. اگر همون اعقاق حق مالیش، ولی قصاص نمیشه، یعنی با شهادت نساء فقط قصاص نمیشه. حال این مطلب را دیگه وقتی که چایی آمد دلیل حاکم است، ولی باید به دلیل حاکم عمل کنیم.